ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز پنجشنبه، هفتمین روز از نخستین ماه سال 1399 شمسی. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما در این مجله. در حدود یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت با آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران، اما ابتدا اجازه بدید مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
روز پنجشنبه شمار مبتلایان و جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا در جهان بار دیگر افزایش یافت. بنابر آمارهای رسمی تاکنون نزدیک به 471,000 نفر در 196 کشور و منطقه جهان به این ویروس مبتلا شدند. دست کم 21,200 نفر نیز بر اثر ابتلا به آن جان باختند. پس از چین، کشورهای ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، آلمان و ایران به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان را دارند. در همین حال ایتالیا و اسپانیا بالاترین تعداد درگذشتگان را داشتند. در آمریکا شمار مبتلایان روز چهارشنبه از 60,000 نفر فراتر رفت و بیش از 800 تن نیز تا کنون درگذشتند. وزارت بهداشت ایران آمار مبتلایان را تا روز چهارشنبه حدود 27,000 تن و شمار جانباختگان را 2,077 تن اعلام کرد. بر اساس آماری که رادیو فردا از گفته‌های پراکنده مقام‌های رسمی و منابع وزارت بهداشت ایران جمع‌آوری کرده، تا کنون بیش از 59,000 نفر با نشانگان ابتلا به کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند و بر همین اساس 3,036 تن نیز جان خود را از دست دادند. مجلس سنای آمریکا یک بسته کمکی اقتصادی بی سابقه به ارزش بیش از 2000 میلیارد دلار را برای کمک به مشاغل، کارگران و نظام مراقبت‌های بهداشتی آن کشور در مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا تصویب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور گفته است به محض دریافت این مصوبه آن را برای اجرایی شدن امضا می‌کند. این بسته بزرگترین مصوبه اقتصادی کمکی در تاریخ آمریکا ارزیابی شده است. لایحه بسته کمکی آمریکا برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا پس از گفتگوهای طولانی میان موافقان و مخالفان با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از ممنوعیت سفرهای جدید و خروج از شهرها خبر داد. علی ربیعی مدعی شد که موج اول بیماری کرونا در ایران کنترل شده است و در این حال درباره اعمال ممنوعیت تازه سخن گفت.
ممکنه ما موج جدید بیماری داشته باشیم. متاسفانه توصیه‌های بهداشتی تعدادی از هموطنان متوجه نکردن و خود این ممکنه که سطح تماس‌های بیشتری رو داشته باشه و موج دوم شیوع این بیماری رو ایجاد بکنه. بنابراین پس از این گزارش امروز رئیس جمهور ابلاغ کردند که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود، خروج از شهرها ممنوع خواهد بود.
سخنگوی دولت ایران در حالی از مهار موج اول بیماری سخن گفته که آمارها نشان می‌دهد در جایی که به آن مسافرت شده موج جدید بیماری به وجود آمده است. نحوه مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا و محدود نکردن فعالیت و رفت و آمدهای شهری توسط دولت ایران با انتقاد روبرو شده است. خانواده رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا FBI که در جزیره کیش ناپدید شد، در بیانیه اعلام کردند طبق اطلاعات دریافتی آنها از دولت آمریکا او در بازداشت از سوی ایران درگذشته است. آنها گفتند اطلاعاتی درباره چگونگی و زمان درگذشت او ندارند و فقط می‌دانند که رابرت لوینسون پیش از همه‌گیری ویروس کرونا درگذشته است. رابرت لوینسون در زمستان سال 85 خورشیدی پس از سفر به جزیره کیش ناپدید شد و مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه اطلاع از سرنوشت او را انکار کردند. خانواده لوینسون از دولت آمریکا و جامعه بین المللی خواستند که به حکومت ایران برای بازگرداندن جسد او فشار بیاورند و کسانی که در بازداشت او نقش داشتند محاکمه شوند. در سال 98 خورشیدی دست کم 45 کارگر معدن در ایران در حادثه های کاری کشته شدند. خبرگزاری ایلنا میگوید 19 معدنچی در نیمه نخست سال گذشته و 26 تن دیگر نیز در نیمه پایانی آن در منطقه های مختلف جان باختند. طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال 97 خورشیدی تعداد شاغلان معدن های در دست بهره برداری نزدیک به 100,000 نفر بوده است. تعداد این نوع معدن ها نیز نزدیک به 5,000 واحد اعلام شده است. بعضی ناظران اجتماعی میگویند معدنکاری از دشوارترین شغل‌های جهان است.
مشکرم. مشروع تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان. اگر سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید، همچنین مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا درباره ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا رو هم میتونید در وبسایت ما مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، تازه ترین راهکار دولت برای مهار کرونا: سفر ممنوع، خودروهای متخلف یک ماه توقیف، راننده 500 هزار تومان جریمه می شود. تحریم های آمریکا علیه ایران، آیا این تحریم ها کمک های بشر دوستانه را مختل کرده؟ آیا ایران از مردم مبتلا به عنوان سپر انسانی استفاده نمی کند؟ و سرنوشت رابرت لوینسن، مأمور سابق FBI که در سال 2007 در کیش ناپدید شد، آیا او همچنان زنده است؟ آیا در زندانی در ایران جان باخته؟ امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز، تا کمتر از یک ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. از روز گذشته دولت حسن روحانی اعلام کرد که از صبح امروز محدودیت‌های جدیدی رو اعمال خواهد کرد تا بتونه موج تازه‌ای از ویروس کرونا رو در ایران مهار کنه، موجی که با شروع تعطیلات نوروزی و سفرهایی که انجام شد در ایران ظاهراً به گفته برخی از مقام‌های مسئول و مسئول در وزارت بهداشت به راه افتاده. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، امروز اعلام کرد که تنها افراد ساکن در شهرها اجازه ورود به شهرهای محل اقامتشون را دارند. اگر تخلف بکنند خودرو توقیف خواهد شد و مبلغ 500 هزار تومان هم جریمه خواهند شد. این از جمله تازه ترین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران است. برای پیگیری باقی تحولات اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر که از طریق خط تلفن همراه ماست. بابک، چه جزئیات بیشتری داری؟
این صحبت هایی که گفتی و به نقل از معاون وزارت کشور ایران، در واقع شروع طرحیست که در ایران مقام های جمهوری اسلامی به نام فاصله گذاری اجتماعی نامگذاری کردن و گفتن که تا 20 فروردین قرار اجرا بشه. میتونیم بگیم که جمع‌بندی این طرح در واقع شروع قرنطینه شهرهاست در ایران، موضوعی که از زمان فراگیری ویروس کرونا با اصرار قابل توجهی مقام های جمهوری اسلامی ایران قصد داشتن که اجرای اون رو به شکل مرسومی که در کشورهای مختلف داره انجام میشه نپذیرن، یا بگن که همچین موضوعی به نوعی دخالت کشورهای غربی هست. اما حالا با این نامگذاری و با صحبت هایی که مقام های مختلف انجام دادن قراره که به اجرا بشه، و در واقع همونطور که اشاره کردیم موارد مهمش اینه که صرفاً به افراد ساکن اجازه ورود به شهرها داده بشه، به غیر از مراکز فروش کالاهای ضروری دیگر اصناف باید کاملاً تعطیل باشن، جریمه 500 هزار تومانی و توقف یک ماهه خودروهایی که وارد شهرهای دیگر میشن در نظر گرفته میشه، ورودی و خروجی شهرها باید تحت تدابیر شدید قرار بگیره و تمام پلاک‌های خارج شده از شهرها هم به گفته مقام‌های دولت ایران شناسایی میشن، حضور و تجمع در پارک‌ها ممنوع شده و در واقع همونطور که گفتم به نظر میرسه که داریم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ضرورت اعمال اون چیزی که به نام قرنطینه در کشورهای مختلف داره اجرا میشه رسیدن. میدونیم که درباره آمارها هم که به شیوه معمول در همین ساعت‌ها مقام‌های وزارت بهداشت ایران باید اعمال بکنن، آماری که دیروز اعلام شد از 143 کشته تازه و 2206 مبتلای تازه، اون نمودار نسبی کاهشی که در روزهای گذشته دیده میشد دوباره برگردون و نشون از افزایش داشت. هرچند که خب درباره آمارها بحث و گمانه‌زنی زیاده، در خود رادیو فردا در خبرها هم شنیدیم که ما جمع‌بندی که کردیم از میان صحبت‌ها و اظهار نظرهای مختلف به رقم 3036 مرگ و 59120 مبتلا بررسی بستری رسیدیم که فاصله قابل توجهی داره با آمارهای رسمی به ویژه در زمینه تعداد مبتلا. و حالا آمار امروز رو هم باید دید که با نگرانی هایی که پیش اومده نسبت به شروع سفرها که ظاهرا همون موضوع اصلی درباره اعمال قرنطینه بوده، آیا این روند نموداری باز هم شیب افزایشیش افزایش پیدا میکنه یا نه؟
بر اساس آخرین آماری که اعلام شده روز گذشته ظهر ششم فروردین، تعداد کشته شدگان در مجموع جان باختگان 2077 نفر رو وزارت بهداشت ایران تایید کرده، اما شنیدید از بابک آماری که رادیو فردا به دست آورده بیش از این هست، 3036 نفر رو ما معتقد هستیم که جان خودشون رو در 31 استان ایران از دست دادند. اما بابک، امروز یک نشستی برگزار شد در ستاد مقابله با کرونا، نشست کمیته اقتصادی، و آقای روحانی صحبت‌هایی کرد در این نشست. آیا تمهیداتی اندیشیده شده برای حمایت مالی حالا بنگاه‌های تولیدی در ایران؟
درسته، این هم یکی دیگه از موضوعاتی بود که در روزهای گذشته مطرح میشد که ادامه این شرایط و اگر قرار باشه که شبیه کشورهای دیگر نوعی قرنطینه و در خانه ماندن افراد اجرا بشه، تبعات اقتصادی چه خواهد شد. امروز آقای روحانی تلاش کرد به نوعی بخواد پاسخ این موضوع رو بده. مهمترین موضوعی که مطرح کرد اعلام درخواست برداشت 1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بود که آقای روحانی گفتش که نامه درخواست اجازهش رو به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌نویسه یا حالا نوشته و از او اجازه خواهد گرفت که این اتفاق بیفته. و از منابعی که به این ترتیب به دست میاره، اونطور که گفته 5000 میلیارد تومان برای تامین بودجه بیمه بیکاری در نظر گرفته میشه، مابقیش برای تجهیزات بیمارستان ها و همینطور اعطای تسهیلات مالی به بنگاه‌هایی که در شرایط فعلی متضرر شدن، با این شرط که آقای روحانی گفته که کارگری رو اخراج نکرده باشن. هرچند میدونیم که درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که در سالهای اخیر به کرات داریم میبینیم که هم از جانب رهبر جمهوری اسلامی خبرهای پراکنده‌ای منتشر میشه که اجازه داده شده برداشت بشه، هم دولت درخواستایی در این زمینه مطرح کرده، این که در واقع این منابع این صندوق الان چه میزان هست و آیا اجازه خواهد داد که چنین برداشتایی بشه و در واقع چقدر توانایی مالی داره جمهوری اسلامی ایران برای اعمال قرنطینه، به عنوان یکی از مواردی که کارشناسان مطرح می‌کردن که ممکنه یکی از ملاحظات اصلی باشه که تا این مدت این قرنطینه به این شکل معمول اعمال نشده، اون خودش جای بحث داره و موضوعیه که احتمالاً در روزهای آینده دربارش تحلیل‌ها و نظرهای مختلفی منتشر خواهد شد.
خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود که از طریق خط تلفن آخرین جزئیات مربوط به کرونا رو در اختیار ما قرار داد. اما سایه شوم کرونا، سایه‌ای که از شرق تا غرب، نیمکره شمالی، نیمکره جنوبی، بدون توجه به مرز، زبان و نژاد گسترده شده. شما که در ایران هستید این روزها چه کار میکنید؟ زندگی در قرنطینه، در خانه، با هزار نگرانی، نگرانی جانی، مالی، نگرانی برای عزیزانمون، برای کارها و فعالیتهامون، زندگی چطوره؟ زندگی روزمرهمون چطور داره سپری میشه؟ ما از شما همراهان رادیو فردا خواستیم تا از زندگی های روزمره خودتون در روزهای کرونا برای ما بگید. بریم بشنویم که طلعت از تهران این روزها رو چطور میگذرونه.
من یه 10 روزی بود که گلو درد داشتم و دیشب یه کمی تب و لرز داشتم، بنابراین همینطور تو این 2-3 روز اخیر تو فکر این بودم که باید حتما از نظر کرونا تست بشم. متاسفانه وبسایت هایی که معرفی شده بود 123 یا شماره 43 هیچ کمکی به من نکرد. نهایتش این بود که یه وقتی گذاشتم، مثلا شماره 43 رو گرفتم و گفتش که در هیچ مرکز دولتی تست کرونا وجود ندارد. این کل اطلاعاتش بود. به هر حال دیگه امروز رفتم در نزدیکی خونه و یه پزشک عمومی منو دید، یه داروهایی داد و گفتش که صدای ریه‌مو گوش کرد و گفت که اگر فردا مسئله توی ریه‌ت وجود داشت، بیا که سی تی اسکن بشی و کارهای بعدی انجام شه، که نمیدونم با چه آینده‌ای روبرو خواهم بود. شهر خوب خلوت هست، مردم خیلی کمتر بیرون میان، تقریبا شهر مردگانه، و برای من که توی نسلم هم کودتای 88 رو دیدم، هم جنبش‌های خیابونی و سرکوب‌های وحشتناک رو دیدم، این هم شکلی از سرکوب تازه که این دفعه به نظر من طبیعت داره اعلام میکنه که باید مراقب تر و صحیح تر زندگی کرد. این رو داره به همه دنیا اعلام میکنه و ایران هم جزوش هست. اما سرویس دهی به نظر من خیلی ضعیفه و نمایشیه. از طرفی در مورد اینکه تو خونه موندن، به هر حال خود من به خاطر احتیاجات بسیار ضروری زندگی بارها مجبور شدم از خونه بیرون برم. یک ذره اندوخته داشتم که این چند روزم رو سر کنم، ولی هستن کسایی که هیچ اندوخته ای ندارم. ما چطور میتونیم به اونا بگیم که از خونه هاتون بیرون نیاین؟ آدم های زیادی هستن که خیلی محتاجن و نیازمندن. روزگار سختیه، به خصوص برای کسانی که از نظر مالی موقعیت مناسبی ندارن. خیلی جای تأسف داره. منتظر روزای بهتری هستیم که از راه برسه.
صدای طلعت رو میشنیدید، یکی از ساکنان شهر تهران که برای ما از زندگی روزمرهش زیر سایه کرونا میگفت. اما مسئله تحریم های آمریکا به عنوان مانعی بر سر راه ایران برای مبارزه با ویروس کرونا و درمان بیماران به موضوع بحث برانگیزی بین سیاستمداران آمریکایی در دو جناح مختلف بدل شده. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دست کم دو بار پیشنهاد داد که به ایران برای مقابله با کرونا کمک بکنه، اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که به آمریکا اعتماد ندارند و اگر آمریکا میخواد حسن نیتی نشون بده بهتره که تحریم‌ها رو لغو بکنه. اجازه بدید برای اطلاع بیشتر درباره این بحث‌ها با رضا ولیزاده همکارم همراه بشیم. از طریق خط تلفن رضا همراه ماست. رضا، عده‌ای از چهره‌های سیاسی در آمریکا خواستار اون شدن که تحریم‌ها یا لغو بشه یا کاهش پیدا بکنه. موضع این افراد چه هست، چه کسانی هستند و دقیقاً چه خواسته‌ای رو مطرح کردند؟
بله، حتی برخی اعضای دموکرات کنگره روز دوشنبه نامه خطاب به دولت دونالد ترامپ امضا کردن و خواستن که تحریم‌ها لغو بشه یا کاهش پیدا کنه. سناتورهایی از جمله برنی سندرز و الیزابت وارن که هر دو هم از رقیبان انتخاباتی آقای ترامپ بودن، البته سناتور سندرز هنوز هم هست، یا سناتورهایی مثل ایلهان عمر که سابقه تندترین انتقادها و اختلافها و تنشهای لفظی بین او و دونالد ترامپ توی یکی دو سال گذشته کم خبرساز نبود، آینا پرسلی و الکساندریا اوسکار و کورت. اینا همگی به دولت ایالات متحده نوشتن اعمال تحریم‌های ایالات متحده باعث شده ایران نتونه وسایل پزشکی و داروهای مورد نیاز رو وارد کنه و همین باعث شده زنده موندن برای مردم عادی در ایران سخت‌تر بشه. از دولت آمریکا خواستن تحریم‌ها رو در یک اقدام بشر دوستانه متوقف بکنه. سناتور الیزابت وارن خودش یه نامه جداگانه نوشته به استیون منوچین وزیر خزانه داری و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و میگه میدونه که اقلام و کالاهای بشر دوستانه و غذا و دارو شامل تحریم‌های آمریکا نمیشه، اما همچنان بانک‌ها و نهادهای مختلف مالی هنوز تمایلی به تأمین مالی این معاملات ندارن. سناتور برنی سندرز هم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رقیبی که ممکنه رقیب آقای ترامپ هم باشه در توییتر نوشته تحریم‌های ایالات متحده نباید در تشدید فاجعه ویروس کرونا در ایران نقش داشته باشه و آمریکا باید تحریم‌هایی رو که به توانایی ایران در مقابله با این بحران آسیب می‌زنه، از جمله تحریم‌های مالی رو برداره و یا لغو کنه.
رضا، همین اختلاف نظرهایی که داری بهش اشاره میکنی، نامه 9 تن از اعضای کنگره و باقی موارد که گفتی، ظاهراً همین اختلاف نظرها بسیار مورد توجه مقام‌های ایرانی قرار گرفته و دارن روشون مانور میدن و موضوع لغو تحریم‌ها رو به شدت دستگاه دیپلماسی ایران داره دنبال میکنه. آقای ظریف میشه گفتش که در 2 هفته ابتدایی فروردین 30 تماس تلفنی گرفته، با آدم های مختلفی صحبت کرده و خواستار اون شده که تحریم ها علیه ایران کمتر بشه تا بتونن کمک های بشر دوستانه دریافت بکنن. چه جزئیات بیشتری در رابطه با تلاش های ایران داری؟
بارها توی روزا و هفته‌های گذشته خودت اشاره کردی مسئله لغو تحریم ها و مبارزه با کرونا در ایران از زبان شخصیت های مختلف مطرح شده. از روزهای اول امسال به این ترتیب یه جدال توییتری بین وزارت خارجه آمریکا و ایران بود. وزارت خارجه آمریکا می‌نوشت غذا و دارو و کالاهای بشردوستانه تحریم نیست. وزارت خارجه ایران جواب میداد اگه ایرانی‌های مقیم آمریکا تونستن برن یک نقل و انتقال ساده مالی رو برای فقط فرستادن یک بسته قرص سردرد به ایران انجام بدن، کپی مدارکش رو برای وزارت خارجه آمریکا بفرستن. در صدر همه مقام‌های جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کمک آمریکا رو که آقای ترامپ 2 بار مطرح کرد، مقام‌های دیگر وزارت خارجه آمریکا ترک کرده بودن رو رد کرد، گفت که نمیشه به آمریکا اعتماد کرد. و بعد هم دیدیم که همین اظهار نظرها باعث شد گروه اعزامی سازمان پزشکان بدون مرز به ایران که به اصفهان رفته بودن از ایران اخراج شدن به ایران، عملا وارد مسیری شد که به جای قبول کردن کمک‌های اینچنینی اصرار میکنه که تحریم‌ها لغو بشن، کما اینکه قبلا هم از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام کرده. اول فروردین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا نوشت، که تحریم‌ها باعث شده توان مردم ایران در مبارزه با این ویروس کاهش پیدا کنه، ویروس کرونا، و ببخشید حتی برخی از هموطنان رو گفت که به علت این تحریم ها جان خودشون رو از دست دادن و سعی کرد بیشتر رو افکار عمومی آمریکا کار کنه و به نوعی در واقع آمریکا رو در جایگاهی قرار بده در افکار عمومی که گویا باعث بلاییست که در ایران به سر مردم داره میاد.
رضا، فقط این نکته رو اشاره بکنم که آقای نمکی وزیر بهداشت میگه که پزشکان بدون مرز میتونن در تمامی استانها به ویژه استانهایی که درشون رفت آمد اتباع خارجی رو داریم فعالیت کنن، اون 48 تخت بیمارستان صحرایشون رو به راه بیاندازند، اما اصفهان نیازی نداشته به فعالیت‌های اونها. ظاهرا داستان از این قرار بوده. حتما بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت و بیشتر اون رو خواهیم شکافت. اما اشاره کردی به تلاش‌های ایران، از اون سمت مقام‌های کاخ سفید و مشخصاً دولت ترامپ چی میگن؟
حالا قبل از اینکه این رو به این موضوع بپردازیم، به پزشکان بدون مرز که اشاره کردی، از قضا به پزشکان بدون مرز یه پاسخی هم به توییت آقای مایک پومپو دادن. مایک پومپو نوشته بود که انتقاد کرده بود از ایران به خاطر اخراج این گروه و سازمان پزشکان بدون مرز هم پاسخ دادن که با این حال تحریم های ایالات متحده برای سلامت مردم ایران زیان آوره. اما در آمریکا، دولت آمریکا واکنشش چه هست؟ وزارت خارجه آمریکا بیانیه منتشر کرده با عنوان دروغ های خامنه ای جان انسان ها رو به خطر میندازه و نوشتن و نوشت که اظهارات اخیر رهبر ایران درباره این بیماری ساختگیه، درباره بیماری کووید 19. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگه که اظهارات آقای خامنه ای و مقام های ایرانی رو بارها راستی آزمایی کرده و به عنوان مثال گفته در ماه فوریه هواپیمایی ماهان دست کم 55 پرواز به تهران و چین انجام داده که باعث ابتلای بیشتر مردم ایران شده. به نوعی در واقع به بی‌مسئولیتی های خود ایران اشاره میکنه و انگشت اتهام رو به سمت خود ایران نشونه میگیره و میگه که دست کم در 5 کشور مورد موارد ابتلا مستقیما از ایران اومدن و اینها همگی بی‌مسئولیتی ایران هست و آمریکا هم حاضر در هر زمینه به ایران کمک کنه برای مهار این ویروس و قبل از این هم روز جمعه در کنگره حاضر شد و گفت که دارو و غذا تحریم نبوده. قبل از این هم حتی پیش از این موضوع طرح موضوع ویروس کرونا هم یک چنین نقل و انتقال هایی به ایران هیچ مشکلی نداشته.
بله خیلی متشکرم. همکارم رضا ولیزاده بود از طریق خط تلفن. جزئیاتی رو رضا اشاره کرد در رابطه با مسئله تحریم‌های آمریکا و تأثیرش بر شرایط بحرانی فعلی در ایران و شیوع ویروس کرونا. در صحبت‌های رضا هم شنیدید که بگو مگوها تنها مختص مقام‌های ایرانی و مقام‌های آمریکایی نیست، بین سازمان پزشکان بدون مرز هم و آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا یک در واقع حالا بحث توییتری به راه افتاده که سازمان پزشکان بدون مرز میگه که تحریم ها هم برای سلامت مردم ایران زیان‌آوره، به همون ترتیبی که رفتار جمهوری اسلامی برای سلامت مردم ایران زیان‌آور بوده. مسئله تحریم ها بسیار داغ است، صحبت ها راجبش بسیار زیاده، از جنبه اخلاقی، از جنبه سیاسی، جنبه اقتصادی، جنبه متفاوتی داره این مسئله. میخوایم این رو به بحث بگذاریم بین آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر، ببینیم که چقدر حقیقتاً تحریم های آمریکا علیه ایران و کارزار فشار حداکثری باعث وخامت اوضاع در ایران در رابطه با شیوع ویروس کرونا شده. سلام میکنم به شما آقایان تقی‌زاده و آقای نایب هاشم، خوش آمدید به مجله نیمروزی ما. جزئیات بسیاری رو شنیدیم در گزارش همکارم رضا ولیزاده. آقای تقی‌زاده با شما شروع میکنم، ارزیابی کلیتون رو اول بفرمایید در این رابطه که چقدر تحریم ها تأثیر گذاشته در این که ایران بیاد جزء 5 کشور نخست قرار بگیره در اون میان کشورهایی که آسیب دیدن از ویروس کرونا.
تحریم هایی که علیه ایران اعمال میشه مربوط به آقای ترامپ و دولت ترامپ و دو سال گذشته نیست، و تحریم های آمریکا عموماً محدود به ایران نبوده. پیش از ایران ژاپن توسط کلینتون، بعد چین در دوره اوباما و آقای ترامپ و همینطور ترکیه مورد تحریم قرار گرفتند. ولی این کشورها با درایت خودشون رو با وضعیت تحریم ها تطبیق دادند. وضع تحریم های تازه درسته که شکنندگی اقتصاد ایران رو بیشتر کرده، ولی این شکنندگی از ابتدای انقلاب آغاز شده و تا حالا ادامه داشته و این روندش حتی کند هم نشده. 800 میلیارد دلار این مشهوره و همه مردم ایران از این قضیه باخبرن که در طول 8 سال در اختیار دولت قرار گرفت درآمدهای نفتی، ولی از این راه نه تنها اقتصاد ایران کوچکتر شد که بخش عمده ای از این ثروت‌های ملی که ناشی از صدور کالاهای غیر قابل تجدید بود به خارج از کشور منتقل شد. در طول 3 سال گذشته شکنندگی اقتصاد ایران بیشتر شده، ولی حتی زمانی که تحریم ها لغو شده بود علیه ایران شکنندگی اقتصاد ایران 55% نسبت به آغاز این دوران بود. بنابراین متهم کردن تحریم های آمریکا برای در خطر قرار دادن جان مردم یک وسیله تبلیغاتی برای دور زدن فشارهای مالی است که حالا دولت بیشتر از هر زمان دیگری اون رو تحمل میکنه.
بله.
یعنی در حقیقت میخواد پولهای صادرات نفت دوباره به حکومت برگرده تا بتونه خزینه صادرات دیگری رو تامین بکنه، یعنی صادرات جنگ در منطقه و تشکیل گروه های نیابتی.
بله.
به جای کمک به اقتصاد مردم در داخل و بهداشت اونا.
آقای نایب هاشم، آقای تقی‌زاده اشاره میکنند به تحریم هایی حالا تاریخی ایالات متحده علیه کشورهای دیگه، به 3 سال گذشته اشاره میکنه، اینکه این مسئله چیز تازه نیست، اما این تحریم ها زمانی وضع شد که جامعه جهانی در یک رژیم عادی به سر میبرد، شرایط بحرانی نبود، ما وضعیت بحران سلامتی رو نداشتیم. نظر شما چه هست؟ آیا در این شرایط فعلی که ایران داره به این شکل با یک ویروس خطرناک دست و پنجه نرم میکنه، آیا این تحریم ها همچنان باید باشه؟ آیا تأثیر داره؟ آیا نداره؟ به چه ترتیبی میشه اینجا این آیا برداشته شدن این تحریم ها باعث میشه که ایران دوباره رفتار خطرناک از خودش بروز بده یا نه؟
خب من اول اجازه میخوام که از طریق شما و شنوندگان شما سال نو رو تبریک بگم، همچنین به آقای تقی‌زاده عزیز. امیدوارم که و همچنین تسلیت بگم به کسانی که در این فرصت، در این مدت، در واقع در این دوران کرونایی عزیزان خودشون رو از دست دادن به خاطر این بیماری. به هر حال ما مدافعان حقوق بشر خب مسلمه که مخالف اقدامات یک جانبه اجباری یونیورسال کوزید میشرز هستیم، چیزی که هست. یعنی به طور مشخص بعضی کشورها تصمیم میگیرن کشورهای دیگر رو تنبیه بکنن. بعدیش اینه که یک تنبیه جمعی هست، یعنی اینکه منحصر نیستش که به مقامات حکومتی، کسانی که فاسد هستن خودشون از این تحریم سود میبرن، کاسبان تحریم هستن با سوء مدیریت.